بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه بحث قبل این شد که در صورتی که جنگ با کفار حربی به اذن امام علیه السلام باشد، یعنی دو قید محفوظ باشد، قتال با کافر حربی باشد و با اذن امام علیه السلام، اون چه نصیب فاتحین شد به عنوان غنایم جنگی خمس دارد مگر غیر منقول، یعنی زمین و همچنین درخت هایی که در زمین مغروسن قبل از قطع که منقول نشدن خمس نداره. سرش هم آن است که زمین یعنی همه چیزهایی که به عنوان انوطن فتح شده است از این غیر منقول ها، مال غانمین و فاتحین نیست، مال اسلام است. هر مسلمانی که زیر پوشش اسلام درآید، خواه جنگجو باشد خواه نه، خواه در عصر کنونی باشد خواه در اعصار آینده، او مالک است. اگر زمین ملک جهت اسلام است و مسلمین از اون جهت که مسلمانن مالک این زمینن، دلیل ندارد خمس بدن، چون خمس به مال شخصیت‌های حقیقی تعلق می‌گیرد نه شخصیت‌های حقوقی، چون که مال مسلمین زکات ندارد، مالی که جز اوقاف عامه باشد زکات ندارد، مالی که به مال دولت اسلامی باشد زکات ندارد و امثال ذلک. این گونه از وجوه مالی مثل خمس، زکات و مانند آن ناظر به اموال اشخاص حقیقی است، لذا اشخاص حقوقی مثل وقف برای جهت عامه از تعدیه این حقوق مالی مستثنا هستند. این خلاصه بحث بود. اما بسیاری از بزرگان از گذشته و حال فتواشون این است که خمس به همه غنایم دارالحرب تعلق میگیرد، اعم از منقول و غیر منقول. گاهی هم به روایت بطائنی استدلال می کنند. اگر بخواهند به ظاهر آیه سوره انفال استدلال کنند، طبق بیان گذشته دستشون کوتاه است، چون آیه انفال می گوید که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، زمین جزء غنیمتم نیست، چون مال مجاهدین نیست، مال مسلمین است ولو در اعصار آیند، که این ملک عنوان است. چون زمین جز این غنیمتون نیست، قهران خمس هم نخواهد داشت. ولی روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی سخن از غنیمت در او به میان نیامده. سخن اون حدیث این است که هر چه که روی او بر اساس شهادتین جنگ بشود او خمس دارد. نمی فرماید هر چه را غنیمت بردید خمس بدید، فرمود هر چه که بر اساس شهادتین جنگ شد این خمس دارد. که بعضی از قائلین به وجوب خمس اراضی مفتوح الانوه به این حدیث استدلال کردن. این حدیث در باب دوم از ابواب خمس، حدیث پنجم این است، کتاب خمس باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث پنجم این است، عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام، قال كل شيء قتل عليه على شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فإن لنا خمسه أو خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هیچ کسی از خمس حق استفاده ندارد، نمیتواند از اون خمس چیزی بخرد مگر اینکه سهم ما را تأدیه کند. خب این حدیث ندارد هر چرا شما در دارالحرب غنیمت بردید تا گفته بشود به اینکه زمین که مال فاتحین نیست، زمین مال مسلمین است، یه اجر معنوی است بر اساس فضل الله المجاهدین علی القائدین، یه درآمد مادی است که این درآمد مادی مال قائد و قائم است. اراضی مفتوح الانو نظیر اشیاء منقول نیست، چون که نظیر اجر هم نیست، اجر مال مجاهد است که فضل الله المجاهدین علی القائدین، اما زمین مال قائد و قائم هر دوست، اراضی مفتوحه مال مسلمین است. ولی در روایت ابی حمزه دارد که کل شیء قتل علیه علی شهادتین، یعنی که مردم شهادت وحدانیت به رسالت بدن، این خمس داره. به این حدیث استدلال کرد. نقدی که بر این استدلال هست از نظر سند، چون علی ابن ابی حمزه بتاهیدی کذاب که جزء بدترین واقفیه بود در این سند هست، از این جهت مورد اعتماد نیست. و اگر بگوین به این که بله، اگر کسی بگوید به این که چون اصحاب به این مضمون عمل کردن، ضعف سندیش به عمل اصحاب جبران می‌شود، این نقدش آن است که اصحاب به خیلی از ادله استدلال کردن، یکی اطلاق آیه است. ما که نمی دانیم اصحاب تنها سندشون این حدیث است تا اسناد احراز بشود و اون اسناد احراز ضامن جبر این ضعیف باشد. نقد سوم این است که بعضی ها به همین هم اعتنادی ندارن، مبناشون این است به این که عمل اصحاب جابر ضعف نیست، به اجتهاد خود اونها برمیگردد، ولی نوبت به اونها نمیرسد، به اون نمیرسد. ما احراز استناد نکردیم، اصحاب خیلیشون به ظاهر آیه استدلال کردن یا به ادله دیگری استدلال کردن. اگر تنها دلیل همین بود، اونگاه کسی ممکن بود بگوید که ضعف سند با عمل اصحاب جبران میشود، یعنی یک چیزی مخالف قاعده باشد، یک هیچ دلیلی در باب نباشد مگر یک روایت، دو و این روایت هم ضعیف باشد و اصحاب به استناد این روایت عمل بکنن، اونگاه میتوان گفت به این که ضعف سند با عمل اصحاب جبران میشود، گرچه برخی در همین زمینه نقد دارند. اما وقتی اصل استناد احراز نشد، راهی برای ترمیم ضعف سند نیست. خب پس از نظر سند مشکلی دارد، از نظر دلالت گرچه صدر این حدیث مطلق است، فمود کل شیء قتل علیه علی شهادت توحید و رسالت، ولی در ذیل جمله است که این جمله ذیل چند احتمال دارد که بعضی از احتمالها با اطلاق صدر سازگار است و برخی از احتمالها با اطلاق صدر سازگار نیست. اون احتمالی که با اطلاق صدر سازگار نیست این است، چون در ذیل طبق این روایت این چین آمده است، فرمود کل شیء که قتل علیه بر شهادت توحید و رسالت فإن لنا خمسه او خمسه ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هیچ کسی از این مال غیر مال غیر مخمس حق نداره استفاده کند تا اینکه خمسش به ما برسد. این یسهل الینا حقنا احتمال میدهد در محور چیزی باشد که قابل نقل و انتقال است، یعنی سهم ما را به ما بدی، بعد بقیه در بقیه که چهار خمس دیگه است تصرف بکنید. زمین قابل وصول نیست. البته محال نیست که منظور این باشد که حالا یا زمین یا قیمت زمین، زمین را بفروشید به قیمت شما بدید و ماننده آن. اما وقتی که گفتن حتی یسل الینا حقنا، معلوم می شود که چیزیست که قابل نقل و انتقال هست یا لااقل احتمالش هست. و اگر حدیثی مزیل باشد به ذیلی که احتمال نقل و انتقال دارد، این از اون ظهوری که قائلین به خمس اراضی در کمال ابتهاج به این صدر تمسک میکردن، از ظهور این میکاهد. بنابراین این حدیث گذشته از اون ضعف سند، این شبهه نقد دلالی رو هم دارد. پس نتیجه بحث قبل این است که غنائم دار الحرب خمس دارد، اما خصوص منقولش غیر منقول خمس ندارد، یعنی زمین و اشجار قبل از قطع و غل و مانند آن. اما فروعی که حالا در ضمن این مطلب هست و این است که آیا این خمس بعد از معونه است یا قبل از معونه. بعضی از عناوینی که مورد تخمیسن قیدهای فراوانی دارن، مثل حلول هول، اخراج هزینه و مانند، مثل درآمدهای کسبی، خمس درآمدهای کسبی بعد از گذشت سال است یک، و بعد از احتساب هزینه است دو. بعضی از اموری که تخمیس می شود سخن از حلول هول و امثال ذلک نیست. آیا سخن از احتساب هزینه است یا نه؟ درباره معادن و قوس و اونها سخن جداست، ولی درباره خصوص غنیمت دار الحرب، آیا حلول هول که معتبر نیست، آیا احتساب هزینه معتبر هست یا نه؟ یعنی باید خرج را خارج کنن بعد تخمیس بکنن یا نه؟ با توجه به این که منظور خرج جنگ نیست، چون خرج جنگ بالقول المطلق خارج نمی شود، چون اگه خرج جنگ خارج می شود که مستوعب از همه غنایم را گاهی می گیرد، منظور از این معونهی که محور بحث است که آیا حساب می شود یا حساب نمی شود، هزینه تحصیل و درآمد غنیمت نیست، یعنی هزینه جنگ نیست، هزینه حفظ و صیانت این اموال مغتنمه است. مالی که غنیمت گرفتن نگهداریش هزینه دارد. اگر گوسفند است بالاخره سرپرستی میخواهد، اگر اموال دیگر است یه جایی میخواهد که انسان اونا رو حفظ کند و منتقل کند به جایی که از بین نرود و مانند آن. پس منظور هزینه تحصیل نیست، هزینه حراست و نگهبانی است بعد از تحصیل، برخلاف هزینه ارباح مکاسب که هزینه تحصیل هم مستثناست، چون که هزینه حفظ و حراست هم مستثناست. خب حالا که مدار بحث معلوم شد که هزینه تحصیل مراد نیست، هزینه بعد از تحصیل است، آیا هزینه رو باید احتساب کرد یا قبل از هزینه باید تخمیس کرد؟ فیه وجهان بلک قولان، ادهی قائلن که هزینه رو باید احتساب کرد، ادهی برانن که هزینه نباید احتساب بشود، اول تخمیس است قبل از اینکه هزینه بپذیرد. اونها که میگوین هزینه احتساب نمیشود، به اطلاق آیه سوره انفال استدلال کردن که بود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، نفرمود بعد از احتساب هزینه، که این مطلق است. چون مطلق است و مشروط و مقید به احتساب هزینه نیست، بنابراین هزینه و معونه مستثنا نیست. نصوص دیگری که درباره خمس ارباح مکاسب است، اون مصرح به این است که اول هزینه را احتساب بکنید بعد خمسش را بدید. اما جریان غنایم دارالحرب را که عهده آیه عهده دار است مطلق است و چون مطلق است احتساب هزینه لازم است. اشکالی که بر این استدلال شده است این است که آیه اصلا در مقام بیان اینکه قبل الهزینه است یا بعد الهزینه نیست. آیا درباره اصل تعلق خمس به درآمدهای جنگی است؟ چون از این جهت اطلاق ندارد بنابراین نمیشد بهش توسل. این یک. ثانیاً اگر خواستن اطلاق بگیرن مقدمات اطلاق در اینجا حاصل نیست. مقدمات اطلاق این است که حکیم که در صدد بیان است قرینه ای نصب نکرده، با اینکه می توانست تهدید کند، قرینه بیاورد، تقیید کند، مشروط کند، ولی باز گذاشته. با اینکه می توانست تقیید کند با اطلاق و عدم تقیید سخن گفته. این هم تام نیست، برای اینکه بعضی از عناوینن که به منزله قرینه لبی متصلن، بعضی از امورن که از باب تناسب حکم موضوع کلام را همراهی میکنن در محاورات عرف، این قرینه نمیخواهد. مثلا اگر گفتن به این که شما وقتی که در فلون صحنه پیروز شدید باید یک پنجمش رو به دولت بدید، خب حالا این یک پنجم رو به دولت بدید و این یک پنجم متعلق حق دولت است، همونطوری که اون چهار پنجم نگهداریش هزینه دارد، این یک پنجم هم نگهداریش هزینه دارد. هزینه نگهداری یک پنجم به عهده کیه؟ خود حرف لون دارد، یعنی بعد از احتساب هزینه. اونجایی ما نیازی به ذکر قرینه داریم که تناسب حکم موضوع اصل مسئله را همراهی نکند. خب اگر یک چیزی پنج پنجمش خرج داشت، اونگاه خرج این یک پنجمم به عهده شرکا، چون خمس معناش این است که چهار پنجمش مال فاتحین است، یک پنجمش مال امام، این به نحو شرکت است. خب اگر به نحو شرکت است، یه مالی مشترک باشد بین دو شریک و کل مال هزینه داشته باشد و همه هزینه را احد و شریکم بپردازد، این چه نفع هر زده نیست. خود این تناسب حکم موضوع به این امر در محاوره ظهور میبخشد. خب اگر یه مال مشترک بود بین فاتحین و دولت و همه این مال هزینه داشت، به چه دلیل هزینه مال دولت رو مردم بپردازن؟ اگر خمس مال امام است و چهار خمس مال جنگنده ها و این پنج پنجم همه خرج داشت، چرا مردم خرج چهار پنجم خودشون رو بدن، خرج اون یک پنجم دولت مردم بدن؟ این که طرز حرف زدن نیست که. اگر یه وقتی بخواهد بفرماید که خرج اون یک پنجم هم به عهده شماست، اونجا باید تصریح بکند. یعنی اگر بخواهد بگوید معون احتساب نمی شود باید بگوید، نه چون نگفته است پس معون احتساب نمی شود. این قانون محاوره است. این که دیگر یه امر نحوه حرف زدن که تعبدی نیست، احکام تعبدی است. نحوه حرف زدن جز محاورات عرفی و با فرهنگ مردم حرف می زنن. همین فعل و فاعل و همین جمله حالیه و هم جمله اسمیه و همین اعداد تأکید و همین فرهنگ عمومی مردم است. در نحوه حرف زدن که تعبد نیست، اون محتوا تعبد است. خب اگر کسی خواست به مردم بگوید به این که در یه همچه درآمدی یک پنجم مال دولت از چهار پنجم مال شما، به چه قانون بر مردم تحمیل بکند که خرج این یک پنجم هم باز به عهده شماست؟ اگر بکند میتواند ولی باید بگوید. و چون نگفت پس خرج پنج پنجم تقسیم می شود. نه، اگر ما گفتیم خمس نظیر کفارات و بعضی از وجوه به حقوق مالی دیگر به ذمه تعلق میگیرد نه به عین، مثلا اگر کسی در ماه رمضان عمدن افطار کرده است باید کفاره تادیه کند، نه اینکه مالش متعلق این کفاره است که مثلا یک کسر مشائی به متن مال تعلق گرفته باشه، این چنین نیست. بر ذمه این مفطر واجب هست که کفاره پردازد. اگر خمس از قبیل کفاره می بود که فاتح در ذمه او حق الهی است، اینجا سخن از احتساب هزینه معنی ندارد، برای اینکه همه مال مال فاتحین است و این متن خارجی مال هزینه دارد، خب باید مال خودش هزینه کند. اون چه که حق شارع است در ذمه فاتحین است نه در عین خارج، ذمه که خرج ندارد، این درست، اما این مبنا که صحیح نیست. خمس به عین تعلق میگیرد، یک کسر مشاست. حالا این یک پنجمی که به عین تعلق میگیرد یا به نحو اشاع است که دولت اسلامی این مقام امامت با فاتحین به نحو کسر مشا مالک باشد، یا به نحو کلی فی المعین، به هر تقدیر عین متعلق خمس است، یعنی خود عین جایگاه تعلق خمس است. پس بنابر این که در ذمه باشد این سخن درست است، بنا درست است ولی مبنا باطل است. بنابر این که به عین تعلق بگیرد به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، این سخن درست نیست که خمس معون احتساب نمی شود. مبنای چهارم این است که خمس به این تعلق می گیرد به نحو حق الرهانه نه به نحو اشاعه یا کلی فی المعین. خب گرچه به نحو حق الرهانه تعلق بگیرد، اما بالاخره چیزی که متعلق حق است نگه حفظ او به حفظ متعلق اوست. حالا اگر خانه رهن شده بود، کسی بخواهد حق الرهانه که مال مرتهن است این از بین نرود، خب این خانه را باید نگهداری کند، هزینه نگهداری این خانه همش مال راهن است، مرتهن چیزی عهده‌دار نیست. گرچه مرتهن در بدنه این خانه یعنی در جرم این خانه هیچ سهمی ندارد، حقی از مرتهن به این عین تعلق گرفته است که این متعلق حق اوست نه مملوک او، ولی حفظ متعلق حق مرتهن به این است که کسی از این خونه نگهداری کند. اگر خمس از باب حق الرهانه باشد که به این تعلق بگیرد نه اینکه این مملوک باشد، بالاخره نگهداری و صیانت اون حق به نگهداری و صیانت متعلق حق است. پس رو مبنا بخواهند سخن بگویند حتما باید معون احتساب بشود، و رو ظواهرم بخواهند سخن بگویند باید که معونه احتساب بشود، و هیچ اطلاقی در مسئله نیست که به اون اطلاق تمسک بکنن، بگن به این که چه معونه وزن بشه چه معونه وزن نشه باید خمس پردن، این چه نیست. حفظ حق رهانه به حفظ خود متعلق است، پس بنابراین اینجا هم باید معونه احتساب بشود مثل دوم و سوم است. فقط بنابر مبنای اولی احتساب لازم نیست، منتها مبنا تام نیست. خب اگر شرط نشده باشد بله، این باید تسلیم مرتهن بکند کرد، مرتهن اصولا باید حفظ بکند. گرچه منافع عین مرهون در مدت رهن مال راهن است نه مال مرهون، ولی این در دست اوست باید حفظ بکند. حالا اگر هزینه داشت لاقل طرفین بپردازن، این چنین نیست که حق مال او، مگر اینکه وقتی شرطی میکنن در ضمن عقدی و مانند اون جداست، اما حفظ یک حق متعلق به عین به حفظ خود اون عین است، دلیلی ندارد که حق به عین تعلق بگیرد، اصل عین ملک دیگری باشد، حق از غیر به این عین تعلق گرفته باشد، اما تمام هزینه را اون غیر بپردازد. میگه چنین نیست. البته خمس این چنین نیست که در حد حق و رهانه باشه، ظاهرش هم تعلق به این است، حالا یا به نحوه کسری منشا یا به نحوه کلی فرمایید. خب چون ظاهرش خمس است، خمس کسری منشا است دیگر. یک پنجم در باره کفاره میگن اگر کسی افطار کرده است یه شارک باید بده، کاری با مال ندارد. اما وقتی گفتن وعلمو ان ما قنمتم فان لله خمسه، یعنی هر چی درآمد دارید یه پنجمش مال اوست، خمس او مال اوست، یعنی یه کسر موشا دیگر. این که نمیگوید اگر کسی جنگید باید یه چیزی بدهد، که گفت غنیمتی که به دست آوردید یه پنجمش مال اوست. اگر لسان کفارات باب حج و کفارات باب صوم و امثال ذالک باشد، این ظاهرش تعلق به ذمه است. من افطر یوم رمضان فعلیه کذا، یا کسی نتوانست روزه بگیرد فدیت و کذا و کذا، یا نذری کرده است کذا و کذا. اما اگر بفرماید به این که درآمدی که دارید یک پنجمش، اشاره بکند ضمیر هم به او برگردد، یک پنجم او مال خدا و پیامبر ایناست، زارش کسر مشاهد که متعلق به این است. چیگه درباره زکات هم همین طور است. بنابراین این فرع از فروعات چهارگانه‌ای که مرحوم سید رضوان الله علیه عنوان کردن حکم جدیدی ندارد، همین است که معونه باید احتساب شد. حالا بعضی ها خواستن استدلال بکنن در طرف مقابل که معونه باید احتساب بشه، اونا که گفتن معونه احتساب نمیشد به ظاهر آیه استدلال کردن. اونا که قائلن به این که معونه احتساب میشود به روایتی که در باب خاص دارد که خمس بعد از معونه است به اون استدلال کردن. بابی است که معونه بعد از خمس بعد از احتساب معونه است. باب دوازدهم از کتاب خمس است. عنوان بابم این است که باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه و حکما یأخذ منه السلطان الجائر الخمس. حدیث اول این باب که مرحوم کنینی از احمد بن محمد عن ابن ابی نصر نقل کرد و روایتش معتبر است، قال کتبت الی ابی جعفر علیهما السلام الخمس اخرجوه قبل المعونه و بعد المعونه. چیکار بکنه؟ فکتب علیه السلام بعد المعونه، خمس بعد از معونه است. قائلین به این که خمس غنائم جنگی بعد از احتساب معونه است به این حدیث استدلال کردن، چه این که به روایت دومی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی نقل کرد، این است که ان فی توقیعات رضا صلوات الله علیه که برای ابراهیم ابن محمد حمدانی مرغوب فرموده است، این است که ان الخمس بعد المعونه. خب این که گفته شد خمس بعد از معونه است، این ناظر به خمس ارباح مکاسب است، خمس قوس است، خمس کنز است، خمس معدن است که تحصیلش معونه دارد، یا خمس ارباح مکاسب است. خمس ارباح مکاسب تحصیلش معونه دارد ولی بالاتفاق خارج است، چون اگر باشد که مستوعب است. گاهی هزینه جنگ چندین برابر همه غنائم هست، معونه تحصیل را بالقول المطلق گفتن خمس احتساب نمی شود، اون معونه نگهداری است. خب آیا این که فرمود خمس بعد از معونه است ناظر به معونه تحصیل است، مثل اینکه در ارباح مکاسب این چنین است، قوس و کنز و امثال ذلک این است، یا مطلق است خواه معونه بعد تحصیل خواه معونه قبل تحصیل؟ بعضی خواستن بگوین این منصرف است به معونه تحصیل، قهرن مقام ما را شامل نمی شود. بعضی خواستن بگوین به این که این مطلق است، خواه معونه تحصیل خواه معونه حفظ و حراست، مقام ما را شامل می شود. شاید بعید هم نباشد. علیه ها نیازی به این مکاتبه یا اون روایت ابن ابی نصر نیست، اگرم باشد تأیید است، چون بهترین راه برای فهمیدن محتوای یک حدیث آشنایی به فرهنگ معاور است. آدم بفهمه چجور حرف میزنه. نحوه حرف زدن نصوص تعبد نیست، محتوا تعبد است. خب اگر گفتن به این که یک پنجم مال شما، چهار پنجم مال اونها، خب معنیش اینه که خرجش مشترکه دیگه. چطور میشود دو نفر شریک باشن ولی خرج رو یکی بده؟ خب پس این مطلب اول که معونه احتساب میشود، این اختلاف درش نیست، یعنی امر مهم نیست. میموند فرع دوم. فرع دوم از اون فروع چهارگانی که در این بخش برامی سید رضوان الله علیه عنوان کردن این است که خمس غنائم بعد از آن است که چیزهایی را امام سلام الله علیه برای افرادی مشخص کرده است. گاهی امام چون ولی مؤمنین است، ولی مسلمین است، اولا به تصرف است، گاهی برای حفظ مسائل اسلام چیز مصارفی دارد، از همین غرائم میگیرد به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا میکند. اگر چیزی را به کسی داد به عنوان اینکه او در این جنگ زحمت کشید، سهم او بود، این که خارج از بحث است، این یقینا خمس دارد برای اینکه سهم او را به او داد، این خارج از بحث است. یه وقت است که جعاله کرد، فرمود هر کس فلون کار را بکند من یه مقدار فلون مقدار پول به او میدم، و اون کارم به مصلحتی از مصالح اسلامی برمیگشت. یه کسی رفته یه فلون کار را که مصلحت اسلامی را تعمیم میکرد انجام داد و امام سلام الله علیه از بودجه های دیگر نداد، از همین بودجه غنایم جنگی این جعاله را تأمین کرد، اینم خمس ندارد. یعنی باید این رو خارج کرد بعد تخمیز کرد، نه اینکه اول یک پنجم رو گرفت بعد مال این شخص رو داد، چون اگر اول تخمیز بشود سهام دیگران کم خواهد بود. یعنی اگر کل درآمد 100 دینار بود، اگر تخمیز قبل از احتساب این گونه از مصرف ها باشد، باید 20%، یعنی 20 دینار رو کم بکنن که بشه خمس، اونگاه 80 دینار رو بین مقاتلین تقسیم بکن. ولی اگر تخمیز بعد از اخراج اون سهام و امثال ذلك باشد، هر چرا که امام سلام الله علیه داد، مثلا 10 دینار به عنوان جعاله یا مسلحت های دیگر به افراد داد، میموند 90 دینار. باید خمس 90 دینار را مقاتلین بدن، نه خمس 100 دینار را. خب خیلی تفاوت میکند. پس اون چرا که امام سلام الله علیه داد، این خارج است. این به دو دلیل. یا تنها دلیلش همین است، نیازی به تأیید یا استدلال به دلیل دیگر نیست. دلیلش این است که اگر چیزی را امام سلام الله علیه به عنوان جعاله یا صرف مصالح اسلامی از این غنایم گرفته است به دیگران داد، جز غنیمتم نیست. آیه میگوید هر چیزی که شما غنیمت بردید با تخمیز کنید، این که غنیمت نیست. چیزی که عائد مقاتلین نشده و نمیشود، آیه فرمود و علم و انما غنیمتم، ای ما تملکتم من الغنائم فان لله خمسه. خب اگر چیزی جزء غنائم مسلم فاتحین نبود و جزء ملک مسلمین به حساب نیامد، چرا مسلمین خمسی او رو بدن؟ مال را دیگری برده، خمسش رو غازلین بدن. فرض 10 دینار را از این 100 دینار امام سلام الله علیه صرف یک صد سازی کرده، لمصلحتی از مصالح اسلامی صرف کرده، خمس اون 10 دینار را که 2 دینار است این مقاتلین باید بدن. مقاتل باید خمس درآمد و غنیمت خود را بپردازد. اون 10 دینار که مال مجاهدین نبود، مال مقاتلین نبود. پس اصلا آیه او رو شامل نمی شود تا ما به دنبال مخصص و دلیل تقییدی امثال ذلک بگردیم. آیه فرمود هر چه شما غنیمت بردی با تخصیص کنید، با تخمیز کنید. خب درسته، اون 10 دینار رو که مسلمین غنیمت نبردن، فاطمه غنیمت نبردن، نه بله جز این اموال بود، جز ما غنیمتم نبود. و علمو ان ما غنیمتم، یعنی ما تملکتم من الغنائم. خب مجاهدین که مالک نشدن اصلا که. یه وقت است که بعد از تملک امام سلام الله علیه به مجاهدین میفرماید که شما که مالک شدی از مال خودتون بدید. مثل انسان چیزی را کسب کرده و امام به اشخاص میگوید این مالی که شما کسب کردی فلان مقدار برای فلان کار بدید، و البته شخص باید تخمیس بکند بعد بپردازد. این درسته، اما قبل از اینکه ملک مجاهدین بشود امام یک عنوان حفظ مسائل اسلامی مصرفی دارد. خب این چه کار رو مسلمین دارد؟ امام صرف کرده، مسلمین مالک نشدن تخمیس کنند. لذا نوعاً هم فتوا دادن به اینکه اون چرا که امام سلام الله علیه به عنوان مصالح صرف میکند اینم خمس نداره. اما برای اون گیرنده خمس دارد یا نه؟ اگر گیرنده جز مجاهدین بود، همون فرض اول که به عنوان غنایم جنگی به او دادن، این هم خارج از بحث است، هم او باید خمس غنیمت رو بردازد. اگر به عنوان جعاله امام سلام الله علیه به او داد، یک کسب و درآمدی است، به عنوان خمس ارباح مکاسب باید تادیه کند. اگر امام سلام الله علیه به عنوان جایزه چیزی تشویقی به او داد، این میفته تو اون بحث که آیا هدایا و هبه و امثال ذلک جایزه خمس دارن یا ندارن. پس این از هر دو طرفش روشن است. فرع سوم این است که اون چرا که امام انتخاب میکند، صفایای مال، اسب خوب، شمشیر خوب، سپر خوب، امثال ذلک، هر چرا که امام انتخاب میکند، این هم خمس ندارد. اول اینها خارج میشود، بعدا تخمیس میشود. حالا این یا برای اون است که از اول صفایای غنیمت مال امام علیه السلام است. اگر از اول صفایای غنیمت مال امام بود، این تخصصا خارج است. مجاهدین مالک نشدن تا تخمیس کنند. اگر نه، نظیر انفال نیست، بلکه امام حق دارد بگیرد. حالا اگر امام حق داشت و گرفت، با چیزی ملک مجاهد و فاتح نشد تا تخمیس کند. چیزی که هنوز در معرض انتخاب امام سلام الله علیه است، هنوز معلوم نیست که چی برای فاتحین میماند. در یه همچه زمینی ملک متزلزل، خمس مستقر. خمس مد رو ملک، مد روی وعلم و انما قنمتم میآید. اگر قنمتم مستقر شد، خمس هم مستقر میشه. اما اگر غنیمتون متزلزل است که خمس مستقر نخواهد شد. و امام سلام الله علیه هم برای اون هدایایی که انتخاب میکردن یه همچه بودجه داشتن. گرچه در این نصوص به روایاتی که در باب مقداری در باب خمسی، مقداری در باب انفال هست، آن است که بهترین این رهاورد جنگجویان مال امام سلام الله علیه سیف قاطع است، در از سپر است و هرچه هست صفوال مال امام سلام الله علیه است. اما نحوه مصرفی اونها چیز دیگه است. خود جریان سید شهدا سلام الله علیه هم خب وقتی شنید که از سربازان او و از اصحاب او پسرش سربازی دارد در مرز ری گرفتار شده است، حضرت فرمود من اجازه دادم تو بری مرز ری فرزندت آزاد بکنی و 4 قطعه تاق پارچه گرانبها هم به او مرحمت کرده است. مصرفی شخصی خود اینها یه چی جور دیگه است که آدم وقتی سیره اینها رو میخونه یا اوصاف اینها رو شرح میده، جز خجالت چیزی برای اون نمیمونه. این مصرف داخلی خود اونها. اما دست امامت اونها بازه، دارن و میبخشن. اون جلال و شکوهی که سلیمان سلام الله علیه داشت، یا داوود سلام الله علیه، داوود رهبر انقلاب بود و قتل داوود و جالوت به اون سلطنت عظیم را خدا به او داد. فهمود این انقلاب کرد، همه جا را گرفت، همه چی بود دادی و آتیناه و ملکن عظیم. خب همه امکانات بود دیگه. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود که بخواید من وضع احال او رو شرح بدم، حالا شما درباره زکریا و یحیی ممکنه بگید انقلاب نکردن و حکومت تشکیل ندادند و مال در اختیارش نبود، ولی درباره داوود و سلیمان که نمیتونید بگید نداشتن که. فرمود خب این غزد و کشت و انقلاب کرد و رهبر انقلاب شد و سلطنت عظیم پیدا کرد و آتیناه ملکن عظیمن شد و اینا. نحوه تغذیه او از ضعف خرما بود، همون زنبیل بافی شخصی خودش بود که به اصحاب میفرمود که کی که برام بفروشه نارم تأمین کنه. این حرف هم حرف های قوار العالی یا مستدرک مرحوم حاجی نوری نیست که کسی در سند خدشه کنه، که این بیان روشن و باز نهج البلاغه از تعمیر است. به صورت صریح بیان کرده که یه وقتی خیال نکنید ما درباره ایوب و اسحاق سخن گفتیم یا زکریا و یحیی حرف زدیم، نه، اینا که انقلاب کردن به حکومت تشکیل دادن و همه چیز در اختیارشون بود، زندگی اینا اینطور بود. سیره ائمه را که آدم سلام الله علیه مطالعه میکنه میبینه وضع همینه. این که آدم واقع خجالت میکشه میگه ما شیعه این، برای اینکه اونا جور دیگه عمل کردن، به جور دیگه دستور دادن، ما جور دیگه رفتار میکنیم. این صف المال هم برای دستشون باز باشه و هدایایی هم که میفرستن این چنین باشه. حالا رابطه هایی که داشتن، هدایایی که میفرستادن، مثلا نجاشی چیزی برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرستاد، حضرت میخواست هدیه بفرسته، چی بفرسته؟ بهترین مال را حضرت در این قنام جنگ، اون پیغمبری که از حضرت اسمی سلام الله علیه در نهج البلاغه وقتی بعضی او رو شرح میده بگید خب حالا شما وضع مکهش که 13 سال بود ممکنه بگید نداشت، اما مدینه این همه فتوحات کرد و آورد، اینم باز نداشت؟ بعد هم اینقدر گرسنه بخوابه، اونقدر ساده زندگی کنه و از گندم در تمام مدت عمر 3 شبان رو سیر نشه؟ این دیگه مخصوصی به قبل از هجرت و زمان نداشتن که نبود که، این بعد از هجرت و زمان مدینه و اون قدرت و اینا رو هم فرمود بگه. قرض اینه که یه وقتی مبادا خدای ناکرده این نصوصی که درباره انفال هست فریب بدد که امام معاذ الله اون خوبا را برای خودش انتخاب میکند، این جورا نیست. بله؟ اگه مال شخصی داشته باشه جز ارباح مکاسب، بله، وگرنه المخمسو لا یخمس دیگر. انفال، باب انفال این معناوین را به همراه دارد. مثلا حدیث ششم باب انفال، این دیگه باب خمس نیست، ابواب انفال، باب یکم حدیث ششم، قال ابو عبدالله السلام قطاع الملوک کل حال الامام و لیس للناس فاشک. این فرع چهارم است، مال قطاع ملوک است. قطاع ملوک غیر از صف المال است. صف المال را در روایت 15ام، یعنی اون خوبهای غنیمت، روایت 15 این باب این است که ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه میگوید سأل تو عن صف المال قال الامام یأخذ الجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدر قبل ان تقسم الغنیمة فهذا صف المال. خوبا در اختیار امام است، حالا تا به کی بده؟ نه، اون مشکلی نداره. سیدنا الاستاد مرحوم از محمد محقق داما رضوان الله بحث مبسوطی درباره او داشتن و مشکلات سندی او را حل کردن، ولی برفرض اون نباشد چندین روایت در باب صف المال هست. همین که مثلا هر چی می آوردن اول رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون خوباشو می گرفت، این دیگه احمد ابن ابی هلال ابرتایی در اون نیست که، اول خوباشو می گرفت بعد تقسیم می کرد. این چندین روایت است، یعنی باب انفال این چنین است که رسول خدا هرچی که مثلا روایت چهارم این باب دارد که للامام صف المال ان یأخذ من حاضر انبال صفها الجاریت الفارهه و دابت الفارهه و صوب المتا مما یحب و یشتهی و ذالک له قبل القسمه و قبل اخراج الخمس و لهو ان یسد بذالک المال جمیع ما ینوبه مثل اعطاء المؤلفه قلوبهم و غیر ذالک مما ینوبه، همه این هزینه های سنگین مال اوست، چون خلق ایال اینها هستند در حقیقت. از اون طرف اگر خلق ایال اونها هستند باید امکاناتی هم داشته باشن که عائله خودشون تامین کنن. یعنی هر چی که دلش میخواد، نه اینکه یشتهی ان یصرفه لمصارفه الشهوه، که هر نوعشون این بود که قرّ غیری همشون، اما این حق برای اونها هست. این صفرا و بیضا را طلحه و زبیر در جمل، در جنگ جمل اول وقتی که بصره را فتح کردن، اولین کاری کردن رفتن به سراغ بیت المال، یعنی بانک. اول کاری که رفتن در این بانک ها را باز کردن، یعنی بیت المال اون روز که دیگه اسکناس نبود و سکم که نبود، همین شمش طلا و نقره بود. بعد گفتم ما به مقصد رسید. طول نکشید که دستور از تعمیر سلام الله علیه، فاتحان رفتن بصره را فتح کردن، هست تعمیر وارد همین بیت المال شد، یعنی بانک. بعد همون یا صفرا یا بیضا قری غیری، من برای تو جنگ میکنم. اینو تا آخر گفته، این قری غیری تا آخر حرفش بوده، در حالی که حق مسلم او هم بود و میگرفت به مصارف خاصه مدام. خب روایتی که مثلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم بهترین اموال رو میگرفت تو همین باب هست. وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.